أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الأتم، العارف باللوح والقلم، الواقف على جميع السياسات والحكم، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين سيما الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على شيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي قبورهم ومن شك في كفر أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. هدیه به روح پاک و ملکوتی مؤذن کربلا، جگرگوشه سید الشهدا مولانا حضرت علی اکبر علیه الصلاة و السلام، همه با هم صلواتی ختم بفرمایید. بحثی که در این دهه پیشکش محضر سروران عزیز خودم میشه، بحث پیرامون راهکارهایی است که شیطان برای فریب متدینین اتخاذ میکنه. یکی از راهکارهای بسیار مهم شیطان، بزرگ و مهم جلوه دادن دنیا در نظر بنده و شماست. دنیایی که به هیچ جا بند نیست. قرآن میفرماید انما الدنیا لهو و لعب، نمیفرماید دنیا بازیه، میفرماید دنیا بازیچه هم هست. یعنی اصلا چیزی نیست این دنیا. اما همین دنیای هیچی، همین دنیایی که به هیچ جا بند نیست و خیلی پوچ و گذرا و بی ارزش هست، توسط شیطان چنان در نظر انسان تزئین میشه که موجب میشه آدم از اون دنیای ابدی و ازلی غفلت بکنه و خیال بکنه هر خبری هست همینجاست. جابر ابن عبدالله انصاری از کبار صحابه پیغمبره، شاگرد یه دونه پیغمبر و 5 تا امام معصوم بوده، شخصیت بزرگیه که پیغمبر فرمودن جابر خدا عمر طولانی بهت خواهد داد که فرزند من محمد ابن علی الباقر رو هم خواهی دید، اگر او رو دیدی فرزند منو سلام برسون و سلام من پیغمبر رو هر کجا که او رو دیدی بهش ابلاغ بکن. جابر حواست باشه، خیال نکنی پیر شدی محاسنت سپید شده، قبل از این آقا 4 تا امام معصوم رو دیدی، یه پیغمبر رو دیدی و بخوای چیزی بهش یاد بدی، این خانواده خزان علمن، چیزی به پسرم یاد نده. که نقل میکنن وقتی که جابر مواجه میشد با حضرت امام باقر علیه السلام، تمام قد قیام میکرد و خیلی آقا را احترام میکرد. گفتن آقای جابر شما از کبار صحابه پیغمبری، سنی ازت گذشته، چی اینقدر جلو پای این بچه بلند میشی احترامش میکنی؟ فرمود جدش پیغمبر به من امر کرد که هر کجا پسرم رو دیدی سلام منو بهش برسون. یه بار امام باقر یه فرع فقهی مطرح کردن و فهمدن جابر نظر تو چیه؟ ارسد آقا جون قربونت برم، همونی که به من امر کرده که سلامش رو به تو برسونم، به من دستور داده که چیزی یادت ندم. آقا میخواست بدونه که جابر چیزی یادش مونده یا نه. خیلی مرد بزرگیه، شخصیت بسیار بسیار ارزشمندیه. میگه نشسته بودم خدمت پیغمبر، یه لحظه یاد بدبختی هم افتادم، چون ما ها نوعاً نیمه خالی رو میبینیم، اما نیمه پر رو نمیبینیم. گرفتاری ها رو میبینیم، کمبودها رو میبینیم، اما آنچه که خدا از نعمت به ما مرحمت کرده اینو متوجه نیستیم و متذکرش نیستیم و خدا رو بابت این نعمتی که داریم شکر نمیکنیم. خدا رحمت کنه استاد ما رو میفرمودن تازه بعضی از نعمات که جز نعمات خفیه است، هیچ کی بابت این نعمات خدا رو شکر نمیکنه. مثل نعمت غلطیدن در عالم خواب، تمام کیف خوابیدن به اینه که آدم تو خواب بتونه از این پهلو به اون پهلو بشه. دور از جون شما اینایی که سابقه بستری شدن در بیمارستان رو تجربه کردن میدونن من چی میگم. اگر آدم در عالم خواب فقط تاغواز بتونه بخوابه و این از این پهلو به اون پهلو شدن رو ازش بگیرن، هیچ لذتی از خوابش نمیبره. اما تا حالا شده یه نفر بگه خدایا ممنونتم که تو خواب میتونم از این پهلو به اون پهلو بشه؟ تازه بعضی از نعمات که جز نعمات خفیه است، هیچ کس بابت این نعمات خدا رو شکر نمی کنه. نعمات غیر خفیه هم مجهول القدره. من یه رفیقی دارم چند سال پیش پسرشون تو این کلکچال از یه ارتفاعی سقوط کرد، پلک چشم راستش آسیب دید، اون موقع بردنش لندن. ایشون گفت چند هزار یورو، من یادم نیست، به پول اون روزگار 7-8 سال پیش گفته بودن ما 500 میلیون تومان ازت میگیریم، 3 تا عمل رو پلک چشم راست این بچه انجام میدیم، قولم نمیدیم خوب بشه، اما شاید بعد از این 3 تا عمل این آزاده شب که میخواد بخوابه بتونه این چشماشو ببنده و خوابش ببره. حالا بنده کلام میذارم متکا، همون دقیقه اولم 7 تا پادشاه خواب میبینم، شد خدا رو برای این نعمت شکر بکنم؟ نداشته ها رو میبینیم، کمبودها به چشممون میاد، نیمه خالی لیوان همیشه مد نظرمون هست، اما نیمه پر رو نمیبینیم، داشته ها رو نمیبینیم، نعمات رو نمیبینیم. به همین جهت هم است که قرآن میفرماید و قلیل من عبادی الشکور، کم پیدا میشن در بین بندگان من کسانی که شکرگزار باشند. الان همین که شما آمدی اینجا نشستی چقدر شکر داره من نمیدونم، ولی اینو میدونم که خیلی هستن آه میکشن، حسرت میخورن، دلشون میخواد 5 دقیقه بیان توی محافل بشینن، بدن یاریشون نمیکنن، به کنار خونه هاشون افتادن یا رو تخت بیمارستانن. بگو خدای شکرت الحمدلله تونستم بیام شرکت بکنم، توفیق دادی تو این مجلس حضور پیدا بکنم، مشرفه به مجلس روزه بشم، بدنم سالمه، میتونم 1 ساعت 2 ساعت بشینم منبر گوش بکنم، روزه گوش بکنم، گریه بکنم. اینا نعمات کمی نیست. بعضی از نعمت‌ها تا از دست نره قدر و قیمتش معلوم نمیشه. سعدی میگه من کفش نداشتم، خیلی شاکی بودم، میگفتم خدا یک کفش برسون و نرسوند. گفتم خدای مگه چی میشه حالا یک کفش به ما برسونی؟ چی کم میشه؟ از عظمت و کبریای تو چیزی کم میاد؟ بعد گذارم افتاد به مسجد جامع دمشق، رفتم دیدم این کسی اصلا پا نداره. گفتم خدایا ممنونتم، اگرچه که من کفش مناسب ندارم اما پا دارم، میتونم راه برم. چرا فقط کمبودها رو میبینیم؟ چرا فقط نداشته ها رو میبینیم؟ متاسفانه چون ماها صرفا توجهمون به کمبودها و نداشته هاست، شکرگزارم نیستیم. جابر میگه نشسته بودم خدمت پیغمبر، یه مرتبه یاد بدبختی هم افتادم، یا آه سردی کشیدم برای خودم، دیدیم از یه آه میکشن آدم جیگرش کباب میشه، بعد میپرسیم مثلا چی شده، شروع میکنه توضیح دادن من فلان چیز رو ندارم. خب نداری که نداشته باش، نمیگم داشتنش عیب داره، اما نداشتنش هم انقدر نقص نیست که تو اینجوری آه میکشی. ببین خدا چه نعماتی بهت داده. بالاترین نعمت، اجل نعمات الهی، نعمت ولایت به ما داده که به امام صادق عرض کردی ابن رسول الله من بدبختم. آقا فهمیدم بی خود میگی. گوه به خدا من بدبختم، بیچارم، گرفتارم. آقا فهمیدن بی خودی میگی. آقا منو میشناسید، من دروغگو نیستم. فهمیدن اگر دنیا و مافیها رو بهت بدن حاضر میشی دست از ولای ما خانواده بکشی؟ گوه آقا به خودتون قسم که حاضر نیستم حتی یه لحظه دست از شما بردارم. فرمود پس نشن این ور اون ور هی بگو من بدبختم، گرفتارم، بیچارم. خدا بالاترین نعمتشو به تو داده، اجل نعمات که نعمت ولایته، این رو به من و شما مرحمت کرده. بالاتر از این چیزی داشت و نداد؟ آه فرمودن جابر چی شد، چرا آه کشیدی؟ عرض کردم یا رسول الله از خدا که مخفی نیست، از شما مخفی نباشه، من خیلی دنیای آبادی ندارم، خونه شخصی ندارم، مرکب راهوار ندارم، پول پله ندارم، خدم و حشم دور و برم نیستن، الانم یه لحظه یاد این بدبختی ها و کمبودها و نداری ها افتادم، دلم به حال خودم سوخت، برای خودم یه آهی کشیدم. آقای نگاه کرد به جابر، فرمود جابر برای این دنیایی که سراتش سنار نمیارزه اینجوری آه میکشی؟ خدا لعنت کنه شیطانو. ببینین دنیای دوزاری چجوری تو چشم من و شما بزرگ کرده و تزیین کرده. بعضی چنان غرقن انگار عملا منکر قیامتن. حالا اگه باهاش صحبت کنی نمیگه من قیامتو قبول ندارم، نمیگه من منکر قیامتم، اما عملا با نوع زندگی و مشی خودش انگار منکر قیامته، انگار قرار هزار سال تو این دنیا بمونه، انگار قراره که هیچ وقت مرگ سراغش نیاد. بعد یه جوری این دنیا رو میسازه و آباد میکنه که انگار حالا حالا قرار از این دنیا لذت ببره. قال الصادق علیه السلام: کم من غافل ینسج ثوبا لیلبسه و انما هو کفنه. امام صادق فرمود چه بسا افراد غفلت زده ای که برای خودشون لباس های فاخر تهیه میکنن که این لباس ها رو بپوشن، تو جامعه خوشتیب ظاهر بشن، زیبا ظاهر بشن، غافل از این که انقدر عمر دنیایی بهشون وفا نمیکنه که بتونن از این لباس لذت ببرن. من چند سال پیش یکی از رفقای جوان خودم رو که خیلی با هم صمیمی بودیم در یک سانحه تصادف از دست دادم. چند وقت بعد از مناسبات و چهلم این جوونی که از دست رفته بود، مادرش به من تلفن کرد، گفت فلانی بیا کارت دارم. رفتم پیش مادر این بنده خدا، عرض کردم خیلی ما با ایشون قاطی بودیم و صمیمی بودیم. گفت فلانی این لباسای عباس اگه میشه بردا ببره جلو چشم من، بده به مستحب استفاده بکنه، اینا جلو چشم من باشه، من این اشکم وای نمیسته. خیلی داغ جوون سخته، روز علی اکبره، هیچ کجا تو کربلا ابی عبدالله بلند بلند گریه نکرده، کنار بدن ابوالفضل دستشو گذاشت رو کمرش، گفت دیگه کمرم شکست ولی خودشو نگه داشت. وقتی علی اصغر رو دستش بال بال میزد، فرمود هون علی ما نزل بی انه بعین الله، خودشو نگه داشت. اما یه جا دیگه آقا با این که کوه صدره و سعه وجودش عجیب و غریب و غیر قابل تصوره، دیگه نتونست خودشو نگه داره و رفع صوته بالبکا فبکا بکا عن عالیا، داد میزد و گریه میکرد. اونم زمانی بود که رسید بالا سر جنازه ارمنربای علی اکبر، دیگه اینجا آقا نتونست خودشو نگه داره. داغ جمون خیلی سخته. آقا لباسه این بچه رو برداشتیم آوردیم منزل، کاور بعضی از این کچلواراشو که من باز کردم دیدم انگار این بچه حتی فرصت نکرده یک بار این لباسو بپوشه. کم من غافل ینسج ثوبا لیلبسه و انما هو کفنه و کم من غافل یبنا بیتا لیسکنه. چه بسا افراد غفلت زده ای که با خون دل خشت رو خشت خونه هاشون میذارن، خونه های زیبا بنا میکنن که زیر سقفش آسایش و امنیت و رفاه رو تجربه کنن، غافل از اینن که و انما هو موضع قبره، این دنیا بهشون وفا نمیکنه که از این خونه استفاده ای بکنن و لذتی ببرن. خیلی بعضی از ما این دنیا رو جدی گرفتیم. فرمود جابر برای دنیای دوزاری داری اینجوری آه میکشی؟ خیلی جدی گرفتی این دنیا رو. دیروز عرض کردم امروز هم عرض بکنم، بعضیا خصوصا در بین شما خواهرای بزرگوار، نه تو این جمع، در بین جماعت خانوما هستن که امروز مسابقه گذاشتن در تفاخر و تکاثر و تجمل گرایی، تخت گازم دارن میرن، ملاحظه هیچ کسی رو هم نمی کنن و مطمئن باشید که چوبشان میخورن. چرا دل میسوزونی؟ چرا مالتو به رخ دیگران میکشی؟ چرا ثروت و مکنت خودتو به رخ اون بدبختی میکشی که هشتش به نوش بده کاره؟ چه خبره؟ چیه مگه اصل این دنیا که تو به خاطر فروعاتش اینقدر قیافه میگیری؟ مگه هر کی متمکن تره آدم تره؟ من به خدمت شما عرض بکنم، کسانی که ریشه دارن، کسانی که اصالت دارن، کسانی که چشم و دل سیرن از این عداها در نمیارن، این کارا مال آدمای تازه به دوران رسیده است که صبح تا شب عکس بگیره از خودشو، از چادرای مختلفشو، از روسریای مختلفشو، از میز غذا و از سفرهای خارجی و به رخ دیگران بکشه و بگه آی ببینید من از همه پولدارترم، آی من از همه با سلیقه ترم، آی وضع مالی من از بقیه بالاتر و بهتره. خب ثم مازا که چی؟ حالا چشم و دل سیر حضرت خدیجه سلام الله علیها بود که تمام هستیشو ریخ پای پیغمبر. تاریخو بخونید، فرمودن خانوم صلوات الله علیها یک بار سر پیغمبر منت نذاشت، یک بار تفاخری نداشت، به دیگران فخر نفروخت. بیش از 400 غلام و کنیز دور و برش بودن. آن کدوم یکی از زوردارا و پولدارا و قدرتمندای عالم این همه خدم و حشم دارن که حضرت خدیجه داشته؟ چند ده شطور فقط کلیدهای خزائن خانم رو میکشیدن. همه رو ریخ پای پیغمبر. یه بار منت نذاشت، یه بار فخر فروشی نکرد، توی این مسابقه کثیف تفاخر و تکاثر نیفتاد. عاشق اینجوریه دیگه، عاشق پول خرج کنه. حضرت خدیجه عاشق بود، همه این زنای مکه باش قهر کردن، گفتن تو عقل نداری، این ثروت رو چرا ریختی پای بچه یتیم؟ که همه تو مامان قهر کنیم، غمی نیست. کار به جایی رسید که سر تولد حضرت زهرا سلام الله علیها یک نفر به کمک حضرت خدیجه نیامد، که بیبی دو عالم از درون رحم با مادرش سخن گفت: مادر قصه نخوری، زنای مکه تو رو که ترک کردن، تو خدا رو داری، 4 از بهترین زنان از بهش خدا میفرسته برای از اهمل من، هیچ قصه نخور. این عداعت فرا مال آدمای تازه به دوران رسیده، یه سطح پایینه، واقعا بیچاره یه که افتادن توی این بازی دنیا. قرآن نمیگه دنیا بازیه، میگه بازی چه هم هست. خیلی جالبه ها، یعنی بپایید بازی نخورید، خیلی کار پا در هواست. این دنیا مثل خار سپهلوه، خار سپهلو رو هر جور بندزی یه دونه خارش بالاست، نه جایی دست گذاشتنه، نه جایی نشستنه، نه جایی تکیه کردنه، نه اعتمادی بهش میشه بهش کرد. فرمود جابر برای دنیا میکشی، بعد پیغمبر با اون سحر کلامشون ابهتی که شیطان لعین از دنیا تو نظر ما ساخته رو له میکنه، فرمود جابر بهترین نوشیدنی دنیا آبه، گیر هر درنده و حیوانی میاد، تازه آبی که حیوان از اون سرچشمه میخوره گیر من شما نمیاد، ماهی که خرس شکار میکنه میخوره گیر من شما نمیاد، گوشتی که درنده ها میخورن گیر من شما نمیاد، تو این شؤون حیوانی اون از ما خیلی جلوتره. بعد حالا تو عکس غذاهاتو بگی هی نمایش بده برای مردم، اگر به خوردن پلنگ تو بخورتره، گوشت آهو هم گیرش میاد که تو عمرت ندیدی. بعضی از ماها چه چیزهایی رو مستمسک قرار میدیم برای فخر فروشی، والا به خدا حیوانات در این شؤون حیوانی از من و شما خیلی جلوترن. حالا تو میخوای با اینا پوز بدی؟ چقدر بدبختی. فرمود لذیذترین خوردنی دنیا عسله، که آب دهن زنبور عسله. فاخرترین پارچه دنیایی پارچه ابریشمیه که استفراغ کرم ابریشمه. جابر داری برای این دنیا آه میکشی؟ که در روایت شریف داریم آقا جون با اصحابشون داشتن از کنار یه مزبله عبور میکردن، عصاشونو کردن بین زباله ها چرخوندن، چند تا تیکه پارچه پارهی کثیف و استخوان شکسته بود، رو کردم به اصحاب، فرمودن اصحاب من دنیایی که قبرش هرس و جوش میخورید تش اینها. خیلی این دنیا رو جدی نگیری یا خدا رحمت کن آقا مجتهدی رو. دنیا همه هیچ، اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ ز بهر هیچ بر هیچ مپیچ. شاید عزیزان یادشون باشه در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه، امام با آقای رجایی تذکر قشنگی داد رحمت الله تعالی علیهما. فرمود آقای رجایی در این کهکشان راه شیری یکی از منظومه ها منظومه شمسیه، تو این منظومه شمسی پر از عجایب یه دونه از کرات معلق کره زمینه، یه بخش کوچولویی از این کره زمین شده اسمش ایران. شما هم در یه مقطع محدودی از زمان میخوای رئیس جمهور ایران بشی، خیلی کار پا در هواست ها، جدی نگیری خیلیا. خیال نکنی خبری شده، خیال نکنی به جایی رسیدی مست بشی مغرور بشی. ام حسبت من اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. خیال میکنی داستان اصحاب کهف چیز عجیب غریبیه، این سرنوشتیه که در انتظار همتونه. 300 سال به اذن الله در غار خوابیدن که انهم فتیتون آمنو بربهم. چی بودن اینا؟ برای اینکه از جریان فساد فاصله بگیرن حاضر شدن برن تو غار. قیامت اگر من و شما رو مؤاخذه کنن بگن چرا مبتلا به گناه شدید، چرا انقدر خطا کردید، بگیم آقا دور و برمون خراب بود، جامعه وضعش خراب بود، جریان عمومی جامعه ما رو به سمت گناه کشید. خدا میگه علیس الارض الله واسعه، زمین خدا بزرگ نبود، چرا مهاجرت نکردی؟ حالا توی محله زندگی میکردی، احساس میکردی دین و ایمان بچه‌هات داره به باد میره، خب تغییر جا میدادی، مهاجرت میکردی، فضای زندگی تو تغییر میدادی، کاری که اصحاب کهف کردن. 300 سال به اذن الله در غار خوابیدن، بعد 300 سال دوباره بیدار شدن. وقتی اومدن قاطی مردم، هر کی میگه بهشون کم لبستم چقدر تو این غار توقف داشتید، یه تأملی میکردن، میگفتن یه نصف روز یا نهایتا یه روز کامل. قرآن میگه این سرنوشت همتونه، کلی تو این دنیا میپرم بالا پایین، تا زمانی که زن ندارم میگم من زن بگیرم کارم صافه دیگه، مشکلی نیست. زن میگیرم میگم حالا بچه، بچه میاد میگم حالا زن بچه، خونه میخوان، یه خونه بخریم دیگه، غمی نخواهیم داشت. خونه ها رو میخریم، مدتی میگذره میگیم کوچیکه، تبدیل به احسن کنیم، تبدیل به احسن میکنیم، میگم حالا یه ویلا هم بخریم بد نیست، جمعه ها تعطیلیا بریم صفا بکنیم، ویلا ها رو میخریم، دور دنیا رو میزنیم، اقامه اروپا رو میگیریم، بعد میمیریم ان شاء الله به امید خدا، بعد کلی هم تو برزخ متوقف میشیم. وقتی برای قیامت دوباره مبعوث میشویم، از ما سوال میکنن کم لبستم چقدر تو دنیا و برزخ توقف داشتید، میگیم نهایتا یه روز کامل. بیننا و بین الله، خدا وکیلی، این یه نصف روز یا نهایتا یه روز کامل مگه چقدر میارزه که ما به خاطرش اینقدر بازی خوردیم؟ شما برید از اینایی که ته دنیا رو درآوردن سوال کنید، اینایی که هر چی میخواستن خریدن، به هر کجا میخواستن رسیدن، هر امکاناتی دوست داشتن تهیه شد براشون، ببین خدا وکیلی تهش چیه. اگه برید نگفتش هیچی نیست، نگی داره شعار میده ها، نمیگم دنیا داشتن بده، دل بستن بده، توی این بازی شیطانی افتادن بده، اینی که به تعبیر روایات دنیا بشه اکبر همه من، بزرگترین همت من این بشه که چیکار کنم به این دنیای دوزاری برسم، این بده. که طرف از صبح که چشمشو باز میکنه تمام فکرش اینه، آی چه کنم، بهتر بخورم، بهتر بپوشم، بیشتر کیف بکنم، گفت عمر گران مایه در آن صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوشم شتا. که آیت الله جوادی می فرمودن بعضی ها خورد سال 80 سالن، خورد سال 90 سالن، اطفال نارس 90 سال و 80 ساله ما زیاد داریم ها، چون این یه عمر فقط تو این بازی بوده که شیطان را انداخته. 80-90 سال زندگی کرده، اگه 10 سال دیگه هم زندگی کنه مثلا 500 تا نون بربری بیشتر میخوره، 20 کیلو برنج هم بیشتر میخوره، همین، هیچی دیگه حاصل عمرش نیست، هیچی، چون خیال میکرده هرچی که هست تو همین دنیاست. و حالا اینکه این دنیا مثل یه پله، مولا فرمود فعبروها ولا تعمروها، رد بشید از روش. اما حیف از این عمر قیمتی شما که آباد و مصروف بشه، مصروف بشه و آباد کردن این دنیایی که گذرگاه هست، قرارگاه نیست. من یه مثال بزنم، شما دیدید تا حالا کسی هتل یا مسافرخونه رو برداره رنگ بکنه، تزیین بکنه، کاغذ دیواری بکنه، فرش بندازه، میگه اسمش رو میشه دیگه مسافرخونه است، یه چهار شب میخوایم ببونیم ته تهش، بعد میریم حالا هر چی که هست. الدنیا قنطرتون فعبروها ولا تعمروها، اگه بیافتید تو این بازی، اگه دنیا بیاد در نظرتون بزرگ جلوه بکنه و شیطان این معنا رو بهتون تفهیم بکنه که همینجا قراره بمونی، ولش کن، خونه تو همینجاست، اگه تو این بازی بیفتی فاتحت خونده است. این یکی از دامهای مهلک شیطانه که میاد دنیا رو در نظر من و شما جلوه میده، پروبال میده، رنگ و بو میده، اینقدر جذاب میکنه تو چشم من و شما این دنیای فانی زودگذر رو که خیال میکنیم اصلا اینجا تهشه دیگه، دیگه قرار نیست به جای دیگه منتقل بشیم. من این خدمت شما عرض بکنم، انشاءالله قیامت میشه، میریم میبینیم، اونجا میفهمید من راست میگفتم، فقیر و غنی و قیامت که مبعوث میکنن، نه اون فقیره به خاطر فقر دنیا اینا راحتی خیلی خواهد داشت، میگه زود گذشت آخه، چیزی نبود. دیدید مسافرت یه وقتایی مثلا میری یه هتلی خوب نیست، شوهرتون بهتون میگه حالا تحمل کن یه شب بخوایم بمونیم، چیزی نیست، با یه شب مشکلی پیش نمیاد. فقیره میگه حالا ما فقیر بودیم، اما انقدی توقف نداشتیم که این فقر آزارمون بده. اون غنی هم میگه درست ما ثروت داشتیم، اما نتونستیم لذت ببریم، تا فهمیدیم کی به کی و چه خبره، دیابت گرفتیم نتونستیم دیگه چیزی بخوریم، فشار خون گرفتیم نتونستیم جایی بریم، فلج شدیم نتونستیم دور دنیا رو بزنیم، پیر شدیم دیگه نتونستیم از ثروتمون لذتی ببریم. فقیر و غنی در روز قیامت وقتی نگاه میکنن به پشت سرشون، دنیای پوچه گذرای بسیار کوچک ناچیز دنی رو نگاه میکنن، میگن نه فقر غمی بود نه ثروت شادی بود، جفتش بی خود بود، انما دنیا لهو و لعب، اصلا چیزی نبود. بعد بدبخت اونیه که میفته تو این بازی مست میشه، مغرور میشه، کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. یه خورده این دنیا بهش اقبال میکنه، یه قرونش میشه 2000، وضعیت مالیش خوب میشه، دنیا بهش رو میکنه، وضعیت اقتصادیش از این رو به اون رو میشه، 4 تا میان دورش رو میگیرن، به تعبیر قرآن میشه طغیانگر. در وجود همه ما یه دونه فرعون هست، شیطان میخواد این فرعون رو بیدار بکنه. ملای روم میگه نفس اژدرهاست، او چه مرده است، از غم بیالتی افسرده است. تمام همت شیطان میاد تو میدون که این اژدر بیدار بشه، این فرعون بیدار و هوشیار بشه. یکی از آهین و آز بفهمونده، پدر بزرگ ما در جنوب تهران زندگی میکرد، پشت منزل ایشون یه زمین بازی بود، سگای ولگرد چبا میرفتن اونجا میخوابیدن، کلاشون هم کنار هم میذاشتن، خیلی هم با هم خوش بودن، در کنار هم آرام بودن، زندگی مسالمت آمیزی با هم داشتن. اما کافی بود خر یکی بازاریا بمیره، کافی بود برای همینه یه خر مرده بندازن، همینه ای که کنار هم آروم بودن، با هم خوب بودن، مشکلی نداشتن، چنان سر این تومه با هم دعوا میکردن و به جون هم میپریدن و پارس میکردن که هر رهگذری رو به وحشت مینداخت. اگر الان نفس من با من کاری نداره، به این دلیل که هنوز بهانه دستش ندادم، بذار یه خرمرده گیرش بیاد، بعد دل میگم چجوری دور برمیداره. گر به دنیا برسی مست نگردی هنر است، بذار یه 2000 پول گیرش بیاد، بذار یه شهرتی رو تجربه بکنه، بعد بهت میگم چجوری قوقا میکنه. کلا ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. اونی که تو این بازی میفته، گرفتار طغیانگری میشه، حتی شاید کارش به جایی برسه که در مقابل خدا هم قد علم بکنه. دیدن فرعون داره با کمانش به سمت آسمان تیر پرتاب میکنه، گفتن فرعون چی کار داری میکنه؟ گفت میخوام خدا رو بکشم. باورش شده بود که زورش به خدا میرسه. اون لحظه ای که به واسطه مرگ پرده های حجاب ظلمت دنیا از جلو چشم من و شما میفته، تازه اون موقع خواهیم فهمید که این دنیا هیچ چی نبوده. یه نامه داره سید الشهدا، کل نامه آقا دو تا جمله است، انگار دنیا نبوده و انگار آخرت زائل نشده. امیرالمومنین در خطبه ای که بعدها معروف شد به خطبه متقین، به حمام فرمود حمام، اینقدر حقیقت حقی الله در جان عارف تجلی کرده، اینقدر حقیقت حقی الله در چشم عباد الله الصالحین بزرگه که دیگه اصلا غیر خدا رو نمیبینه. وقت دنیا دیگه نمیتونه دلشونو ببره، وقت شیطان هرچی تلاش بکنه دنیا رو به چشم اینو بیاره نمیتونه. امیرالمومنین فرمود یا دنیا قرد غیری انی قد طلقت که سلاسه لا رجعت لی فیها، برو بابا من که گول تو رو نمیخونم، من فهمیدم تو 2000 نمیارزی. فرمود عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی عیونهم، انقدر خدا تو چشم اینا بزرگه اصلا غیر خدا رو نمیبینن. حرفی که حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید به اون پلید بی حیا زد، فرمود انی لاستسقرک، اصلا نمیبینمت، اصلا نمیبینمت، تو چیزی نیستی، تو خیال میکنی این تاج و تخت و شوکت تو منم مثل چهار تا نادون مثل خود تو مبهور میکنه؟ من چشمم به خداست، خدایی که دوست داره ما رو اسیر ببینه، عشق است، دارم صفا میکنم، ما را ایتو الا جمیلا، غمی نیست. متوکل یک ارتشی درست کرد رژه برن جلوی امام هادی که یه وقت حضرت حوست نکنه علیه متوکل اقدامی بکنه. یه اشاره ای کرد مشرق تا مغرب عالم رو جنود الهی ملائکه مسلح پر کردن، گفت متوکل نگاه کن، نگاه کرد تمام تنش شروع کرد لرزید، فهمید اگه من بخوام تو رو از بین ببرم کاری برام نداره، این سربازای منو ببین، این جنود الهی رو ببین، اینقدر خدا در چشم اینا بزرگ، غیر خدا رو اصلا نمیبینن. و سقر ما دونه فی عیونهم، میگه آمریکا ابر قدرته، اجماع جهانی داره، زور داره، پول داره، اسلحه داره، بریم مذاکره کنیم بابا. پیرمرد نشسته کنار اتاقش رو دستش تکیه داده، میگه آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن. ای بنازم به آدم از اومال خالق و فی انفسهم، کسی که خدا رو ببینه غیر خدا رو اینجوری میبینه. بعد دیگه دنیا بخواد چشم اینو پر کنه ابدا، دنیا بخواد دل اینو ببره ابدا، این دلش در گرای محبت خداست. اصلا دنیا رو جدی نمیگیره. شما نگاه بکنید به سیره علمای ربانی ما، در اوج زهد زندگی میکردن، چی از دنیا بدشون میومد، چی از دنیا بدش میاد، اما اصلا براش مهم نبود. حالا ما اگه یه ساعت بخوایم یه جا توقف بکنیم، خیلی هم بهمون خوش نگذره، میگیم آقا یه ساعت میگذره دیگه، هر چی شد شد، غذا چی میخوری، هر چی بود میخوریم، کجا میخوابی، هر جایی که شد، یه ساعت دیگه میخوایم بریم. دقیقاً نگاه عباد الله الصالحین به دنیا اینجوریه، میخوام بریم دیگه بابا، حالا چیزی نیست این دنیا، بود بود، نبودم نبود، اصلا اهمیتی نداره. گفت دنیا اگر به کام تو شد شد، نشدم نشد، هیچی نیست. مرحوم آیت الله حاجی شیخ عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمیه قم، به خادمش گفت برو خدمت آیت الله حجت، که آیت حجت خودش از اعاظم بود، بعدها جز مراجع ثلاثه شد، سلام منو به ایشون برسون، بگو این کاری دارید ما در خدمتی. ببینید کی آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزه علمی است، زعیم حوزات علمی است، مرجع تقلیده، پول داره، زور داره، نفوذ داره، آدم مهمیه. یه چند لحظه خودت جای آیت الله حجت بذار. من شرمنده ام اینجوری حرف میزنم، قبول کنید تو این بازی که شیطان شروع کرده اکثر ماها افتادیم. یعنی اینقدر دنیا برامون مهمه، یه زوردار، یه پولدار، یه رئیس، یه سلبریتی دل ما رو میبره. دیدی فلانی به من سلام کرد، دیدی فلانی منو لایک کرد، دیدی با فلانی عکس گرفتم گذاشتم تو صفحه اینستاگرامم. بابا چیه مگه؟ تلکل ایام ندابله ها بین الناس، این امرو رئیس، فردا بدبخت زیر دست. این دولت امروز هست، هر کاری میخواد بکنه میکنه، این دولت پس فردا عمرش تمام بشه، کسی نگاهشم نمیکنه. این چرخ و فلک داره میچرخه، حالا امروز اینا رو برده بالا، فردا میارتشون پایین. به اون دولتی خودمون رو متصل بکنیم که زوال نداره، خودتو به دولت امام حسین بچسبون. اگه اصحاب امام حسین هم تو این بازی افتاده بودن، میگفتن دنیا اون ور، پول اون ور، ریاست اون ور، این ور 70-80 تا نوی امام حسین، ما هم به دویم بریم اون ور دیگه. اما اینا تو بازی نیافتادن. حتی شب عاشورا اون بی حیا که از طرف مادر با حضرت ابوالفضل فامیل بود، اومد گفت پسر خاله، دنیا این طرفه، پول این طرفه، چرا اون وری؟ اما نامه آورد برای حضرت ابوالفضل صلوات الله علیه. کبی عبدالله شب عاشورا فهمدن عباس چند شنیدن، بعد اما نامه آوردن. خیلی آقا حضرت ابوالفضل شرمنده امام حسین شد، سرشو انداخت پایین، شروع که گریه کردن. شاید تو دل ابوالفضل این بود، شاید، این تو مقتل نیست، حرف منه، میگم شاید تو دلش شرمنده امام حسین شد، گفت شاید من خوب نوکری نکردم که دشمن به من طمع کرد. آره آجون، متاسفانه اما نام آوردن. عباس هم تو چیکار کردی؟ سر شافولد بالا، انگار با این سوال یه روح تازهی در پیکر ابوالفضل دمیده باشن، گفت آقا من امان نامه رو پاره کردم، به اون بیهیایی هم که امان نامه آورده بود گفتم روی تو امیرت سیاه بشه. عالم و آدم میگن حسین جان ما فدات بشی. اینجا ابی عبدالله یه نگاه کرد به ابوالفضل، گفت عباس جان من فدات بشم؟ به نفسی انت، الله اکبر. تو بازی نیفتاد، دنیا رو پس زد، ابی عبدالله رو بر دنیا مافیها ترجیح داد. تا دنیا دنیاست، نه اشتباه گفتم، تا خدا خداست، ابوالفضل ابوالفضله. اما اونایی که چسبیدن به دنیا چی شد؟ یه چهار رو مثل فواره رفتن بالا، همون لحظه اومدن پایین، تمام، فاتحه. چیه این دنیا مگه اینقدر ما جدیش گرفتیم؟ تصور کن یه شخصی از طرف آقای رئیس جمهور اومده پیش شما، آقای رئیس جمهور سلام رسونده، گفته ای کاری دارید ما در خدمتیم، انصافا من کیف نمی کنم، گل از گلم نمیشکفه، یکی یکی حوایجمو بیان نمی کنم، عیبی هم نداره ها، اما میخوام بگم مردان خدا پرده پندار دریدن، یعنی همه جا غیر خدا، نه یار ندیدن، اصلا هیچی ندیدن، اصلا دنیا براشون هیچی بود، چون خدا براشون بزرگ بود. هر وقت دنیا به واسطه تسویف شیطان تو چشم من بزرگ بشه، خدا کوچیک میشه، معنویات کوچیک میشه. اما هر وقت خدا تو چشم من بزرگ شد، اصلا دنیا میره کنار، محو میشه. خادم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم میگه آمدم در خونه آقای حجت رو زدم، سلام آقای حاج شیخ رسوندم، گفتم آقا، آقای حاج شیخ سلام رسوندن، گفتن اگه کاری دارید ما در خدمتیم. یه تأملی کرد، سرش آورد بالا، گفت سلام ما رو به آقای حاجی عبدالکریم برسانید، از لطفشون، از مرحمتشون، از توجهشون هم تشکر بکنید و خدمتشون عرض بکنید، تا کریم هست احتیاجی به عبدالکریم نیست. چقدر حافظ قشنگ میگه، بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است و نه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. کم پیش اومده در وقت گرفتاری به غیر خدا رو زدی، به خلق رو زدی، یا نتونستن کاری برات بکنن، یا نخواستن کاری برات بکنن، یا امکاناتشو نداشتن. اونی که هر وقت بری، هر جور بری، هر طوری صداش بزنی، میگه لبیک عبدی خود خداست، خواب الوافدون علا غیرک و خسر المتعرضون الا لک. ابراهیم گذاشتم تو منجنیق، میخوام پرتش کنن تو آتیش. چند فرسخ طرف، چند فرسخ هیزم آوردن. اینقدر حرم آتیش زیاد بود که در روایت داریم پرنده از اون منطقه دیگه عبور نمیکرد. الان میخوام بندازنش تو آتیش، تو منجنیقه. جبرئیل اومد، ابراهیم هل لکه حاجه، چیزی نمیخوای؟ حالا من بودم دست پامو گم میکنم، آقا قربونت برم، خوب موقعی اومدی، آره بیا به دادم برس. چون دنیا رو نمیدید، خدا رو میدید. میگو همه کار خداست دیگه، اصلا دنیایی نیست. انگار دنیا نبوده، انگار آخرت زائل نشده. کلام ابی عبدالله، گوه حاجت دارم اما الیکه فلا بیبر دنبال کارت، با تو کاری ندارم که. من خدا دارم، صاحب دارم. ملک باد اومد، میخوایی بوزم خاموشه، برو دنبال کارت. ملک باران اومد، برو دنبال کارت. جبرئیل گفت اقل نه، خدا بخوا. گفت علمهو به حالی هست بیان، سوالی داره میبینه من دیگه چی بخوام ازش. بعد خدا میگه حالا که اینجوری شد، من به آب گفتم رفع آتش باشه، حالا میگم رفع آتش نکن، لذا اون ملعون مینوشید سیراب نمیشد. من به آتش گفتم باید بسوزونی، حالا میگم نسوزون، برد و سلام شو بر ابراهیم. که در روایت داریم اگر این قید سلام بعد از برد نمی آمد، همین آتشی که در دنیا مأموریتش سوزوندنه چنان سرد میشد ابراهیم یخ میبست. اما گفت سرد ایمن شو، بردن و سلام. بعد فریاد زد انی و جهت و وجهی للذی فطر السماوات و الارض حنیفا و ما انا من المشرکین. ما چرا وقتی تو بحران میافتیم دست و پامونو گم میکنیم؟ چون دنیا همه چیز ماست، تمام مقصد ما رسیدن به این دنیاست. دنیا تو چشممون بزرگ شده، خدا کوچیک شده، باورمون نمیشه که خدایی هست، باورمون نمیشه که تمام کار دست اوست. و الا حتی اگه زیر تیغ هم باشیم، تو گودی قتلگاه هم باشیم، بازم دلمون خوشه. شیخ ششتری می نویسد وقتی اسفنج رو می زنی تو آب در میاری می چلونی، از کل زوایای اسفنج آب می پاشه بیرون. من اگر اینو از قلم مبارک جناب شیخ ندیده بودم نمی گفتم، چون این حرف قد دهن من نیست. می نویسه بدن عزیز فاطمه سوراخ سوراخ رو خاک گرم گودال افتاده بود. هر یه نفسی که آقا میکشید از این زخمای بدن خون فوران میکرد. این ماهی فتاده به دریای خون که هست، زخم ستاره بر تن شب زن حسین توست. مقتل مینویسه آتش شکاری کرده بود با امام حسین که روز عاشورا دیگه آسمان رو مثل دود میدید. من یه سوال بیشتر ندارم، شما ها مادرید، شما ها جواب منو بدید. آتشی که آقای 57 ساله ما رو به این روز انداخته، به نظر شما چه بلایی سر رقیه آورده؟ با علی اصغر چی کار کرده؟ بودن دیو و دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. من یه رفیق داشتم اسمش حاج تقی بود، پدرش شهید بود، چند سال پیش فوت کرد. پسرم وقتی میخواست آخرین بار بره جمعه که دیگه رفت و شهید شد، فصل نوبرانه هندوانه بود، تازه هندوانه اومده بود. اون موقع زمان جنگ مثل حالا فتح و فراوانی نعمت نبود که. به مادرش گفته و من خیلی دوست دارم هندوانه بخورم، هوس کردم. اینم پسر یکی یه دونه، مادر رفته بود بازار رو زیر و رو کرده بود، هندوانه گیرش نیومده بود. میگو از زمانی که خبر شهادت این بچه رو به ما دادن، این مادر لب به هندوانه نزد، هر جا میبینه گریه میکنه، میگه رو دل بچه مون، حوث کرده بود نتونستم. علی اکبر اومد خدمت ابی عبدالله گفت یا عبتا العتش قد قتلنی، بابا دارم اتشنگی میمیر. آقا
انگشتر عقیقشون رو گذاشتن تو دهن این جوان، فهمودن علی جان یه خورده این عقیق رو مک بزن بلکه آتش تخفیف پیدا بکنه. اون وقت ببین چقدر قشنگ محتشم وام گرفته بودن. دیو دد همه سیراب و میمکید، خاتم ز قحط آب سلیمان کربلا. درست ابی عبدالله با یه فاصله کمی بعد علی اکبر شهید شد، اما من میگم تو همین فاصله کم هر از گاهی یاد علی اکبر میافتم، میگم الهی بمیرم، بچم تشنه بود آب میخواست از من، نتونستم کاری کنم. رضا مقتل مینویسه 4 جا امام حسین تو کربلا خجالت کشیده، یکی همین جا بود که نتونست برای جوونش کاری کنه. قرار نبود آتش به باغ ما بزند. ایشالله مادر شهید، مادر جوون از دست داده تو جلسه نباشه. قرار نبود که آتش به باغ ما بزند، پسر بزرگ نکردم که دست و پا. حق داشتی کنار بدن علی اکبر جیغ بزنی حسین، حق داشتی 7 مرتبه داد بزنی بگی ولدی علی، حق با تو بود آقا. داغ جوان با هیچ داغی قابل مقایسه نیست. افتاده تو گودال. شیخ می نویسه هر یه نفسی که می کشید از این زخمای بدن خون فوران می کرد. یه لحظه احساس کرد صورت خوشگلش خنک شده، دید جبرئیل اومده. گفت جبرئیل برو، دارم با عشق بازی و با محبوب خودم صفا می کنم. بعد راهوی میگه دیدم لبهاش داره میخوره به هم زیر تیغ تو گودالا. چی میگه؟ الهی رزن به رضایک، تسلیم لامرک، لا معبود سواک. امروز روز علی اکبره، نگران جووناتون هستید یا نیستید؟ بسپاریدش به جوون امام حسین صلی الله علیه یا مظلوم یا آبا عبدالله. شب 8 محرم مرحوم عاشق رضای سراج رو منبر تسبیحش از جیبش در آورد، نخ این تسبیح رو پاره کرد، دونه هاشو پخش زمین کرد. ببینید داغ جوان واقعا یه چیز دیگه است. یا آقای متهمین تهران ما مرحوم عاشق حسین کبیر داشت مشتی بود، زورخونه‌ای بود، بعد عوض شد رفت طلبه شد روحانی شد. میگه وقتی پسرم تو جنگ شهید شد مرضی به جون من افتاده بود، هر چی آب می‌خوردم سیراب نمی‌شدم، همه دکترای خوب رفتم، هیچ کی نتونست منو درمون کنه. نهایتم رفتم پیش یه روانشناس، گفت تو یه داغ دیدی رو جیگرت تأثیر گذاشته، چی شده؟ گفتم راست میگی، پسرمو چند وقت پیش تو جنگ از دست دادم. گفت مال همونه. الهی قربون دل پاره پارت یا آبا عبدالله. اون روز خون میگه دیدم آقا بدن مبارکش پر زخمه، خیلی دلم سوخت، آقا الهی برات بمیرم، چرا اینقدر پر زخم؟ میفهمد قصه نخور، اشک چشم دوستان من مرهم روی زخماست. گریه کنید مرهم بذارید رو زخم دل آقاتون، گریه کنید مرهم بذارید رو زخم دل حضرت زهرا. بی بی خیلی رازه یه این نوش دوستانه ها دیگه، هرچی با عاشورا نزدیک میشه نباید معطل من وایستی، خودت دیگه باید بشی گریه کن و روزه خون. میگه مدتی گذشت دوباره آقا رو دیدم در عالم خواب، دیدم تمام زخم ها خوب شده الا یه دونه زخم روی جیگر ابی عبدالله، رو قلب مقدس سید الشهدا. گفتم آقا این چیه؟ فهمود این داغ علی اکبر، این خوب نمیشه. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، چه محرم قشنگ میشه تهرون، هر جا نگاه میکنی یه پرچم، یه جلسه، همه با پیرن مشکی الحمدلله. مرحوم کافی میگم چاووش مازندرانی عده‌ای رو برداشت از مازندران برد کربلا، شب جمعه رسیدن تو حرم ابی عبدالله، روزه خوندن، گریه کردن، سینه زدن، آمدن خوابیدن. مرحوم چاووش میگه شب امام حسین رو دیدم. آقا فرمودن چاووش چند تا مطلب میخوام بهت بگم، یا نکن اینجا میره میایی روزه بی حساب کتابه ها، به خدا اگه یه روز نهیت حضرت زهرا دنبال صداتون میگرده. دیدی اومدیم امروز هم گریه کردیم، شنیدیم تو روزه علی اکبر بی طاقت میشی، اجازه میدیم ما برای علی اکبر امرو گریه کنیم؟ شیخ ششتری در خصائص می نویسه نگید روزه علی اکبر، بگید روزه جون دادن امام حسین. وقتی برگشتی مازندران، ببین چقدر لطف دارن، قدر خودتو بدون. وقتی برگشتی مازندران، سلام منو به اونی که دم در جلسات ما میشینه، کفش دوستان ما رو جفت میکنه برسون، بگو ما ازش غافل نیستیم.
به خدا یه چوب کبریت خرج بساط امام حسین کنی از چشمشو مخفی نمیمونه ها. دومین حرفم اینه چاوش اگه بازم شب جمعه گذرت به حرم من افتاد نکنه تو حرم من دیگه روضه علی اکبر بخونی. امروز صبح من اینجا روضه بودم، یه پدر جوون از دست داده نشسته بود، من هی مراعات میکردم چی بگم جلوی این. آخه آدم تو حرم امام حسین تو رو حرم بابا روزه پسر رو میخونه. عاشق رضا گفت اول چند تا از پیر غلاما برن زیر بغلای آقا رو بگیرن از حرم ببرن بیرون تا من بتونم روزه علی اکبر رو اینجا بخونم و نخون. اگه بازم شب جمعه اومدی کربلا نکنه روزه علی اکبر بخونی. آقا اشتباه خوندم. چرا؟ فرمود آخه ما شبهای جمعه مهمان داریم، مادرمون زهرا تشریف بیاره. مادر ما طاقتی شنیدن این روزه رو نداره. نفس نفس زن تیرا رو پس زن، دست روی دست زن علی ما کشتن. این شد مصیبت صورت رو صورت، میگفت با حسرت علی ما کشتن. تو بیا و یه بار دیگه قدم بزن مقابل من، واسه من یه عزونی بگو علی دل بابا تو نشگر، واسه من یه عزونی بگو علی دل بابا تو نشگر.